بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 492، سطر 13. شرح هذا القول ای انه تعالی مجده یسمع و بغیر الذی یبصر مذهب طایفتین. حدیث نهم است از باب 11. این حدیث رو در جلسه قبل خوندیم. دو تا مطلب تو این حدیث مورد سوال قرار گرفته بود، البته سوال نکرده بود، قول کسانی رو که کلامشون مشکوک بود برای امام نقل کرده بود و نظریه امام رو درباره این دو قول سوال کرده بود و امام هم جواب داده بودن، هر دور هم رد کرده بودند. مطلب اول این بود که خداوند میشنود و میبیند، اما شنیدنش با وسیله است، دیدنش با وسیله دیگر. به همون چیزی که میشنود به همون چیز نمیبیند، که امام رد کردن این رو، فرمودن به همون چیز که میشنود به همون چیز هم میبیند. بعد سؤال دوم مطرح بود، یا خبر دوم مطرح بود که راوی به امام خبر میداد که گروهی معتقدند دیدن خدا همون نحو دیدنی است که ماها تعقلش میکنیم. یعنی ما اون دیدنی رو که خودمون تجربه کردیم تعقل میکنیم، نه هر دیدنی رو، و فکر میکنیم خدا دارای این چنین دیدنی است، همین دیدنی که ما داریم. حضرت اینم تکذیب کردن، فرمودن که اون ادراکی که تعقل میشه ادراک مخلوقینه، ادراک و علم خدا تعقل نمیشه، کسی نمیتونه ادراک کنه که خداوند چگونه میبیند یا چگونه عالم میشود. البته مطلب کلی بود، در مورد دیدن تنها نبود، لذا من علم اضافه کردم. حتی ما نمیدونیم خدا چگونه میداند. این روایت اگر خوب اشتقت کنیم میبینیم تقریبا اون راههایی که برای علم خدا به ما ادا تصور میکنیم خیلی مورد اطمینان نیستند، چون امام میفرماد که صفت مخلوقین رو میشه تعقل کرد، صفت خالق رو نمیشه تعقل کرد. اصل وجودشه چرا؟ میتونیم بفهمیم که خدا این اوصاف رو داره، اما این چگونه اوصافیست نمیتونیم. خب اگر این رو بگیم که تمام اقوال علمایی که زحمت کشیدن چیزهایی گفتند همه هدر میره. البته نگران نیستیم زحمت رو هدر بره، ما دنبال حق و حقیقتیم، کاری نداریم که چه کسی چه زحمتی کشیده. خب زحمت ها به جای خود قابل تقدیره، ولی ممکنه مبین واقع و کاشف از واقع نباشند. پس نمیتونیم بگیم چون علما این چنین زحمتی کشیدن پس ما هم یکی از این اقوال انتخاب کنیم. ولی آیا امام میفرمایند که صفت خدا رو نمیشه تعقل کرد، صفت مخلوقی نمیشه، صفت خدا رو نمیشه، یا طبق قواعدی که به دست آوردیم نمیتونیم هیچ در مورد صفات خدا حرف بزنیم؟ امام میفرماید صفت خدا رو نمیشه تعقل کرد، ولی نمیفرمایند که هیچ در مورد اوصاف نمیشه حرف زد. ما مدانه میکنیم که صفت خدا رو تعقل میکنیم. اون کسانی که توضیح میدن که علم خدا به ما ادا چگونه است بیان نمیکنن که صفت خدا رو تعقل میکنن، اونها میخوان طبق قواعدی که حالا از فلسفه به دست آوردن یا از روایت دست آوردن روشن کنن که علم خدا به چی تعلق میگیره و چی جوری تعلق میگیره. در واقع سوالی که مطرح میشه میخوان جواب بدن، کیفیت علم خدا رو توضیح نمیدن. سوال اینه که هنوز شیئی وجود نگرفته، خدا چگونه به این شیء موجوده؟ علم امریس اضافی بین عالم و معلوم، اگر معلوم وجود ندارد در مرتبه ذات خدا هیچ کدام از معلومات وجود ندارد. اگر معلوم وجود ندارد خدا چگونه با اون شیئی که موجود نیست عالمه؟ دارن توجیه میکنن تا این سوال رو جواب بدن. کیفیت علم خدا رو هیچ کی ادعا نکرده که فهمیده یا توضیح داده. و امام هم میفرمان صفات خدا قابل فهم نیستند. نه اگر یه سوالی شد نمیشه جواب داد. در مورد علم خداوند سوال شده که چطور خدا عالم است از لا معلوم، خب باید این جواب داده بشه. خود امام هم میفرماد عالمون از لا معلوم، ما میخوام کلام امام بفهمیم، دنبال این نیستیم که صفات الهی رو بیابیم، اون در اختیار ما نیست، در حد توانایی ما نیست. ما میخوام بیابیم قول امام رو که فرموده عالمون از لا معلوم یعنی چی. پس اینکه علما نشستن فکر کردن و بعضی مسائل گفتن مخالف این روایت نیست. این روایت میفرماد به صفات خدا کسی آگاه نمیشه، هیچ یک از علما ادعای آگاهی ندارند. ولی خود امام فرموده عالمون از لا معلوم، اون باید این عبارت باید معنا بشه، ما در حد توانایی اون معنا میکنیم. پس این کلام امام زحمت علما رو هدر نمیده، از این جهت خیلی مشکلی پیش نمیاد. البته این که میگم خیلی مشکل پیش نمیاد، بازم بالاخره اگر ما یه ذره بخوام خلاف اعتیاد حرف بزنیم چرا مشکل پیش میاد؟ باید تا حدی که برامون ممکنه طوری حرف بزنیم که تنزه خدا رو خراب نکنیم. بالاخره او متنزه از نقایصه.
شاید مقصود این باشه که احاطه به کیفیت افسارش ما پیدا نکنیم، اما این بیانی که میشه برای دیدن که مقدار فهم ما از دیدن
نه آخه میفهمه تعقل نمیشه، تعقل نمیشه، نمیفهمد یعنی کنهش تعقل نمیشه. صفت خدا تعقل نمیشه، نمیفهمد کنهش تعقل نمیشه، میفهمد تعقل نمیشه. نه این که شما میفهمد بازم تعقل شده است. خب اگه اینطور باشه ما میفهمد که میشه بشر در حد خودش تعقل کنه. نفر میده فهمیده نمیشه تعقل کرد و واقعیش اینه که ما صفات خدا رو نمیشناسیم. نه مثلا فرض کنید تعلقش رو میخوام بدیم این چیه، این تعلق گرفته. نه این که اشکال نداره، صفت خدا رو نمیفهمی، ولی نحوه تعلقش رو میخوام بیان کنی که به چی تعلق گرفته. به معدوم تعلق گرفته، به موجود تعلق گرفته، موجود هم همین موجودهای خارجی هن چنانچه شیخ اشراق میگه، یا صور این موجود خارجی هن چنانچه مشا میگن، یا حقیقت این وجود خارجی چنانچه سطر هم میگه. ما میخوام متعلق رو درست کنی، ولی صفت نمیشناسیم، توقع شناختش هم نداره. کیفیت چی؟ کیفیت تعلق یا کیفیت صفت؟ نه کیفیت صفت دستمون نمیاد. خب تعلق مربوطه به صفت، وجودم مربوط به صفته. من میدونم خدا این صفت داره، این صفت برای خدا وجود داره، این مقداری که میدونم. امام از اینم نهی نمی کنه، از تعلقش هم نهی نمی کنه، ولی این که بخوام به صفت رو بشناسیم اجازه نمیده. نمیشه اینو گفت. نه از خود بله
در قرآن
آفرین نمیگه میشناسید، میگه خداوند، حالا با زبان شما حرف میزنی یا زبان شما میشه، اما چگونه میشه اینم نمیدونی.
میگه من سمع و بصر
میشم. سمع و بصر میشه، من سمع و بصر خودمو نمیشناسم. حالا اونم بیا سمع و بصر من بشم، اونم نمیشناسم. من به کنه سمع و بصر خودم آگاهی دارم؟ نه، فقط به وجودش آگاهی دارم. نه به هیچیش آگاهی ندارم، فقط به وجودش آگاهی دارم و به تعلقش. این تو مال خودمه، اگه مال خدا باشه که هیچ. شما ببینید جدا کنید این مسائل رو. به وجود این صفت عالمی می حرفه، به تعلق این صفت عالمی می حرفه، خود این صفت رو می دونیم حرف سومه. ما می گیم خود صفت رو نمی دونیم، همونطور که وجود خدا رو نمی دونیم. از نمی دونیم وجودش چیه، ولی می دونیم وجود داره، اما وجودش چیه هیچ چیزو نمیدونیم. فل جمله هم نمیدونیم. وجود خدا فل جمله هم برای ما روشن نیست.
ببین شما میفرمایید مطلق روشن، اما مفهومش هم فل جمله است.
مفهومش فل جمله است. اگر شما مفهوم فل جمله میگیرید ما مازاد مفهوم هم میفهمیم، اگه اونو میگیرید بله. ولی مفهوم وجود که وجود نیست، خدا که مفهوم وجود نیست.
نه مفهوم به امام مرآت، اینجا خود مفهوم ما کار داریم، اینکه مرآت برای فهمم
هست، یعنی مرآتی که کامل نشون بده، مرآت باید نشون بده. اگر مفهوم رو که وجهی از وجوه شما اونو بگیرید بگید میشناسیم، ولی ما این حتی میشناسیم، اما اینکه اصل وجود رو بشناسیم با قطع نظر از مفهوم خودش رو بشناسیم، عرض میکنم فقط میدونیم هست، اما این هستیش چیست؟ آیا یه ذره از این هستی رو ما میشناسیم؟ شما میفهمد کنهش رو نمیشناسیم، کن که معلومه همه میگن کن رو نمیشناسیم، ولی آیا ذرهش رو میشناسیم؟ نمیخوام بگم ذره داره ها، ولی آیا ذره از وجود خدا رو ما میشناسیم؟ بله عناوین رو میشناسیم، عناوین رو میشناسیم، حکایت کننده ها رو میشناسیم، حتی عنوان علم، عنوان علم ها، نه خود علم، عنوان علم رو میشناسیم و میگیم که خداوند عالم، خداوند قادره، با این عناوین خدا رو میشناسیم، با مفهوم وجود میشناسیم، با این عناوین میشناسیم، نحوه تعلق ها رو میتونیم تا حدی بیان کنیم، اما خود صفت برای ما روشن نیست. شما میفرمایید خود صفت به کن روشن نیست، به کن روشن نیست، ولی به عناوین روشن. خب بله به عناوین روشن. بله شناخت از طریق عناوین. ببینید شناخت طریق عناوین شما میفرمایید، عرض میکنم قبوله. شما میخواد معنون رو بشناسید. چی رو؟ بله. ببینید صفات الهی عین ذات الهی هست. آیا ذاتو میشناسیم؟ اینا صفات عین ذاتن. آیا ذاتو میشناسیم که این صفاتو بشناسیم؟ اگر شما معتقدید که ما بخشی از ذاتو یا ذره از ذاتو میشناسیم، خب بفرمایید صفاتو میشناسیم. همون دیگه. اگر مرتبه از ذات خدا رو میشناسیم، این عرفان، اون عرفانی که الان من دارم نفی میکنم نیست. اینا ببینید وجدانیه. من چجوری بگم چی رو میشناسیم چی رو نمیشناسیم؟ وجدانه ما الان خدا رو میشناسیم، میدونیم هست، اما از شما پرسن چیه؟ هیچ چی رو نمیتونید بگید، هیچ نمیتونید حرف بزنید، نه تا یه بعدی میتونید بریم، بقیهش نمیتونید بریم. عناوین میتونید بیارید، عرض میکنم عناوین میتونید بیارید، همینا عنوانا رو میدونیم. خدا یعنی شناخت
رو ببینید. به ربه ای به خدا بر نمیگرد، به رب خود این شخص بر میگرد. حالا خودش هم رب نه، رب زیاد داره.
نه اون که به ربه ای که به خود همین شخص بر میگرد. بله به رب
شما، رب خودت،
بله
تو مرتبه خودت،
منم دارم
نه خدا
مرتبه خودمو میشناسی، من نگفتم
شما که ذات خدا رو نمیشناسی دیگه. ذات خدا
رو خودش
اصلا در مرتبه خود ذات نمیشناسی، اصلا ذات اصلا اون دستش نیست.
خود خدا میگه عرب
ما تعطیل نمی کنیم، ما وجود خدا رو ما میدونیم، خدا موجوده، میدونیم این اوصاف کمالی رو داره، اینه که تا اینجاش که رفتیم، اما این اوصاف کمالی چی هست؟ این کلمه چی هستند رو شما دقت نمی کنید. آیا میتونیم بفهمیم ذات خدا چیه؟ حالا البته خداوند ذاتش بخش بخش نداره، وسیطه، ذره ذره نداره، ولی حالا به تعبیر من یه ذره شو نمیتونیم بفهمیم، نه اینکه به اندازه خودمون میتونیم بفهمیم. الان شما وقتی خدا رو سجده میکنید، وقتی دارید عبادت میکنید، توجه به خدا دارید، اون وقتی که دیگه کاملا حواستون جمعه، ازتون میپرسن خدایی که تا حالا دارید مشابه میکنید چیه؟ چقدر میتونید حرف بزنید؟ فقط عناوین رو میارید، چیزی دیگه میتونید بگید و چیزی هم ندارید که بگید. پس معلوم میشه ذات شناخته شده نیست.
علم حضوری
هم اینه. عرض میکنم این من همینو گفتم. شما وقتی عبادت میکنید توجهتون به خدا جمعه، چی میابید؟ حضور میابید. حضوری پیش خدا. ولی خدا اون وقت از شما هم قابل توصیف نیست، چون نیافتیم. چون نیافتیم نمیتونیم توصیف کنیم. خدا نمیتونه خودشو توصیف کنه. عناوین بعد خودش بیاره. چون میشناسه خودشو میتونه بیاره. ما نمیتونیم بشناسیم، عنوانم نمیتونیم بیاریم. ما عنوان ها رو که به من گفتن میشناسیم. فقط عنوان. ما عنوان هیچ نمیشناسیم. حالا شما فکر میکنید که ما چیستی خدا رو میدونیم. چیستی خدا رو اصلا نمیدونیم. نه به اندازه خودمون بدونیم. بله خدا خودش به ما نشون میده. جلوه میکنه پیش ما. ما توجهمون جمع میشه. گاهی از اوقات چنان احساس میکنیم که خدا پیش ما حاضره و چنده ما چیز دیگر رو نمیبینیم. تا این حد هم پیش میریم. اما از اون بپرسیم چی دیدی؟ نمیتونیم توضیح بدیم. چی یافتی؟ نمیتونیم توضیح بدیم. یعنی شما چقدر از خدا میاد؟ الان شما بر من توضیح بدید. شما ادعا دارید، ادعا دارین چقدر ادعا دارین که شناخته شده خدا. یه ذره توضیح.
امام بیشتر از ما میشناسه. بالاتر از ما. معرفتش بالاتر. پس اون رتبه ای مرتبه
ای. بله. اون مقداری که قابل شناخته امام بیشتر میشناسه.
البته این امام هم مفهوم رو فقط میشناسه مثل ما. فقط میدونه هست. قطعاً بالاتر.
یه ذات لا نداره هیچ کس. هیچ کس بالاتر از ما هست. به ذات لا نداره. ایشون به ذات نیست.
صفات به ما انها صفاتون شناخته میشند. به ما این که ذاتن شناخته نمیشند. ذاتو نمیشه شناخت. صفاتم تو مرتبه ذات شناخته نمیشند. بعد که این مرتبه تجلی پیش میاد، مرتبه فعل پیش میاد که روایات اصرار دارن که اسما خلق خداست. اون که این ذات خود اون زیه ذات دیگه، اونجا اسم رسمی نیست. اونجایی که اسما شروع میشن که خلق شروع میشه، اونو ما میتونیم بشناسیم در حد توانایی، اونو میتونیم بشناسیم در حد توانایی. ماورا اون نمیشه شناخت هیچی، نه به حد توانایی. ما به حد توانایی از این عناوین میتونیم استفاده کنیم. یه مصداق رو، مصداقی که این ذات باشه نمیشه بشناسیم. مصداقی که بیاد تو مقام فعل، اون قابل شناخته، اونم در حد خود. اینا باید از هم جدا بشن. ما وقتی میگیم خدا همه این اوصاف و اینا همه تو ذهنمون میاد. بعد میگیم ما این اوصاف رو میشناسیم پس خدا رو میشناسیم. نه، این اوصاف طبق تصویر باید خلق خدا یا اسما. همون ذاتی دارم عرض میکنه. اونا مخلوقند، اسما مخلوقند. اون جا که خلقی نیست، اون خود ذات خداست با حیثیت واحده ذات، که اونجا حیثیت علم و اینا نیست. نمیخوام بگیم علم
الله تعیین خود خدا نیست، ذات نیست.
بل ما هر چی داریم حرف میزنیم، شما خلاف اصطلاح دارید میگید. شما، من میگم که مجمع صفات الله دیگه. الله هم اسمه. الله اسمه. ما قبل الله داریم میگیم. شما اگه بحثتون در الله فرماشون درسته، اما اگه بحثتون در ذاته که قبل از الله، عرض میکنه فرموش داشت. خب همونو من برمی همونو عرض میکنم. بله. حالا این دوتا مطلب توی حدیث بود که امام هم جواب دادن، با هر دو هم در هر دارم انکار کردن. یعنی نه اون فهم گروه قبول کردن، نه فهم این ها. حالا قاضی سعید میخوان توضیح بدن که چه کسانی قائل شدند که خداوند ابصار میکند به چیزی که با او اسماع نمیکند و اسماع میکند با چیزی که با او ابصار نمیکند. کی برای خدا تفاوت در ابصار و سمع قائله؟ میفرمان دو گروه، یکی گروه اشاعره، یکی هم گروه معتزله. اشاعره روشن صفات رو زائد بر ذات گرفتند، و چون صفات رو زائد بر ذات گرفتن بینشون تفاوت قائلن. میگن سمع چیزیست، بصر چیزی دیگریست. حکما میگن سمع و بصر یکی هستند و این ذاتند، اما اینها میگن سمع زائد بر ذاته، بصر هم زاید دیگری است و این دو تا سمع و بصر هم با هم تفاوت دارن. خب پیداست که اینها سمع رو به غیر بصر میدونن، بصر رو به غیر سمع میدونن، چون تفاوت قائلند. من اینجا یه توضیحی عرض بکنم، به خودمون رجوع کنیم، میبینیم که ما سمع داریم، بصر داریم. سمعمون چیزیست، بصرمون چیز دیگر. وسیله ابصار هم چیزیست، وسیله سمع چیز دیگر. هم خود سمع و بصر متفاوتن، هم وسیله شون. ابصار دیدنه و سمع شنیدنه، دوتایی فرق دارن. دیدن غیر شنیدنه، شنیدن هم غیر دیدن. ابزارش هم فرق داره، ابزار یکی باصره است، ابزار یکی سامع است. ابزار و ابزارش هم فرق داره، ابزار و ابزار یکی چشم، ابزار ابزار یکی گوشه. گوش و چشم فرق داره، این یک. باصره و سامع فرق داره، دو. عمل سامع و باصره فرق داره، سه. در ما اینطوره، میریم تو عالم خیال، یعنی قوه خیالمون رو مطرح میکنیم. در قوه خیال سمع و بصر فرق دارن، یعنی من چیزی رو که قبلا دیده بودم الان تخیل میکنم، الان جلوم نیست که ببینمش. صدایی رو که قبلا شنیده بودم الان تخیل میکنم، الان اون صدا نمیاد که بشنوم. پس قوه های ظاهری من الان ادراکی ندارن، یعنی چشم من و گوش من ادراک نداره، ولی خیال داره ادراک میکنه. خیال اون صدایی رو که قبلا شنیده احضار میکنه، چشمم اون چیزی، خیال اون چیزی رو که قبلا دیده داره احضار میکنه. الان وسیله خیال، وسیله خیالش رو گفتم، وسیله دیدن و وسیله شنیدن یک چیزه، ولی بازم دیدن و شنیدن فرق میکنه، بازم دیدن و شنیدن فرق میکنه. پس در ما این چنین است، تو حس ظاهرمون دیدن و شنیدن فرق داره، ابزارش، ابزار و ابزارش هم فرق داره. وقتی میام تو خیال، ابزارش یکیه، ابزار و ابزارش هم یکیه. ابزار و ابزارشون نقطه ایست که خیال توش حلول کرده، نقطه از مغزی که خیال توش حلول کرده، اون ابزار و ابزاره. خود خیال ابزاره، اون دیده شده و اون شنیده شده مدرکه. در اینجا که آمدیم، یعنی تو خیال که آمدیم، ابزار و ابزار و ابزار، ابزار یکی میشه، ابزار و ابزار هم یکی میشه، ولی باز دیدن و شنیدن متفاوته. اشاعره نمیگن دیدن و شنیدن متفاوته، اونی که ما هم قائلیم. اونا میگن سمع و بصر، یعنی حالا به تعبیر من ابزار این دوتا متفاوته. یعنی مثل این که ما چشم داریم، گوش داریم، نه مثل این که ما خیال داریم. البته خیال، خیال ما هم معرف سمع و بصر خدا نیست، چون باز خیال ما جدای از ماست، ولی سمع و بصر خدا از خدا جدا نیست. میخوام اینو عرض کنم، اگر اشاعر معتقد بشن که دیدن و شنیدن متفاوته، خب اینو ما قبول میکنیم. اما اونا قائلن به این که نه تنها اون حاصل سمع و حاصل بصر متفاوته، بلکه خود سمع و بصر متفاوته. یعنی مثل این که در ما باصره و سامعه متفاوته، نه مسموع و مبصر متفاوته. مسموع و مبصر که همه میگن متفاوته، در خدا متفاوته. در خدا میگن شنیدنی ها رو خدا میشنود، دیدنی ها رو خدا میبیند. دیدنی ها با شنیدنی ها فرق میکنه. هیچ وقت اونجا ما نمیخوام، در خدا نمیخوام شنیدنی ها دیدنی ها یکی کنیم. در خودمون یکی نمی کنیم، در خدا هم یکی نمی کنیم. ما اون سمع و بصر رو میخوام در خدا یکی کنیم، که حالا تعبیر به قوه خوب نیست، ولی برای این که مطلب روشن بشه من تعبیر به قوه میکنم. میخوام بگیم قوه سامعه و قوه بصره در خدا یکی، قوه سامعه و بصره در خدا یکی، همونطور که در خیال ما یکیه و در چشم و گوش ما یکی نیست. میخوام بگیم خداوند سمع و بصرش مثل چشم و گوش ما نیست. مثل نمیتونیم بگیم، خیال ما مثال اوست مثلا، که یه دونه قوه است. البته در خدا یه دونه قوه همون ذاتشه، باز قوهش هم جدا نیست. یه دونه قوه هر دو کار انجام میده، مثل خیال ما که یه قوه است دو کار انجام میده. منتها در خیال، خود خیال جدای از نفس ماست، ابزاری از ابزار نفس ماست. در خداوند اون قوه سما بسر جدای از ذات نیست، خودشون هم از هم جدا نیستن، ولی اشاره دارن جداشون میکنن، سم و بسر رو از هم جدا میکنن، هر دارن میگن زاید بر ذات. درست مثل این که سم و بسر خداوند رو مثل باصره و سامعه من میبینه، حتی مثل قوه خیال هم نمیبینه، چون قوه خیال دوتا کار خودش تنها انجام میده. اینا میگن نه، یه قوه در خداوند ابصار انجام میده، یه قوه سم انجام میده، کارا رو دوتا میگیرن، هر دورم زایده بر ذات میگیرن. ما معتقدیم که خداوند مسموعش با مبصرش فرق میکنه، اینو قبول داریم، ولی سمع و بصرش فرق ندارند و هر دو هم با ذاتش فرق ندارن. اونا میگن هر دو زایده بر ذاتن، پس با ذات فرق میکنن، خودشون دوتا فرق میکنن. مثل اینکه سمع و بصر خداوند رو مثل چشم و گوش ما دیدن، مثل چشم و گوش نه، مثل باصر و سامع دیدن. خب اینا معلومه دیگه، ولی خدا جارحه داره قائل میشه. پس این گروه کسانی هستند که میگن خداوند میشنود با آنچه که نمیبیند و میبیند با آنچه که نمیشنود، یعنی با چیزی میبیند با چیزی دیگر میشنود. پس اشاره همین قولو میگن که شخص داره از امام سوال میکنه و امام نفی میکنند. معتزلم همین، در اشعارشون میگه واضحه که اونا این اعتقاد دارن. خب الان توضیح دادم، روشن‌تر شد، واضح بود، واضح‌تر شد. اما معتزله چی میگن؟ معتزله قائل به عروج این صفاتن، وقتی متصل قائل به عروج شدند صفات رو در ذات نمیبرند، الا اگه در ذات برند ادعای عروج نمی کنند، ادعای عروج نمی کنند. عروج نشون میده که این صفات جداند از ذات. همین که جدا شدن از ذات، باز خداوند با ذاتش نمی شنود، با ذاتش نمی بیند، یعنی به همون چیزی که شنید نمی بیند، به همون چیزی که دید نمیشنود، بلکه حالا جور دیگه میشنود و جور دیگه میبینه. اینا رو ملاحظه میکنید که خدا را مبصر میبینند با چیزی و سامع میبینند با چیزی دیگر. البته توجه کنید این نکته حتما باید روشن باشه، البته روشن هم هست، من در وقتی روایت میخوندم توضیح ندادم، الانم که داشتم بیان میکردم توضیح ندادم، یه دفعه بزنم رسید بگم. میدونم همتون میدونید، گفتنم نداره، ولی خب در این حال توجه بهش لازمه. وقتی میگیم خداوند به چیزی میشنود و به چیزی میبیند، منظورمون آلات نیست، منظورمون آلات حسی نیست، چون در خداوند جسمی وجود نداره، آلات حسی وجود نداره. همونطور که خودش جسم نیست، اون ابزاری هم که میخوان ادراک کنن جسم نیستند. منظور چیزیست که ما ازش تعبیر به معنا میکنیم. این تو روایت، نه تو همین روایت، بله تو همین روایت میاد که بعضی قائل شدن خداوند دارای معانیه. معانی یعنی حالا باطن همین، من خیلی نمیتونم توضیح بدم، یعنی شاید لفظ نداشته باشیم، باطن همین جوارحی که ما داریم، این میشه معانی. نه معانی رو میخوام عرض کنم، این که شما میفهمیدتون، چون که من فهمیدم دارید بیان میکنید که ابصار چیست، مبصر چیست. ابصار علم مبصرات، سمع علم مسموعات، که اینو شیخ اشراق هم گفته، صدر هم در یه جا قبول داره، در روایات هم آمده. ما اینو نمیخوام بگیم، میخوام بگیم که اون جارحهی که یا آلتی که ما برای خدا قائلیم ما نه، این گروه، این گروهی که الان داریم قولشون نقل میکنیم برای خدا قائلن، اینها جارحه رو جسمی نمیدونن، جسمانی نمیدونن، اصلا خیلی معنا میدونن. مثلا ملاحظه کنید اینا همه رو با تشویق من میتونم بیان کنم، نمیخوایم من خدا رو به خودمون تشویق کنیم، نمیخوام برای خودم مثل درست کنیم. تمام این مطالب برای اینه که بتونیم اون چرا که میخوایم بگیم تفهیم کنیم، لذا میریم از یه چیزایی استفاده میکنیم که بین اون چیزها و خدا تفاوته، ولی تا حدی ذهن ما رو آماده میکنه و این کارم اشکال نداره که ما از این تشبیهات استفاده کنیم. در روایت بعدی که روایت دهمه، خود امام به اون شخص میگن که من تعبیر به نفس که میکنم، نفکر کنی خدا نفس داره، من برای این که به تو بفهمونم دارم تعبیر میکنم. یا در یه تعبیر دیگه میفهمد که من یه جوری حرف زدم که گویا خدا کل و وضع داره، ولی خدا کل و وضع نداره، من برای این که به تو بفهمونم دارم تعبیر به کل و وضع میکنم. معلوم میشه ما مجازیم که اینجوری حرف بزنیم، برای اینکه خودمون بفهمیم یا برای اینکه مخاطبمون بفهمونیم میتونیم از اینجور عبارات استفاده کنیم، ولی در این حال باید هم تذکر بدیم که اینا مثل درست کردن برای خدا نیست، به خاطر توضیح دادن مطلبی که ما این کارو میکنیم. حالا من میخوام معنا با غیر معنا رو تو خودمون مشخص کنم تا حالا بتونیم در خداوندم بفهمیم، نه حالا مثلشو در خدا ثابت کنیم. الان ما یه قلبی داریم که در طرف چپ بدنمون خدا ساخته، ولی مال بعضی این طرف راستشونه، ولی اکثرا طرف چپه. این قلب میشه عصب، میشه جارحه. اما یه قلبی داریم که باش میفهمیم، که گفته میشود همون نفس ماست، اون معناست، اون معناست. ما با این معنا میفهمیم، نه با اون جارحه. اون جارحه نمود اون معناست، بگین تنزل یافته اون معناست، جسم شده اون معناست، که اگه این جارحه از بین بره اون معنا رو از ما میگیرند. اینطوره دیگه، قلب بیسته نفس جدا میشه. بله، فرودگاه نفس، حالا بفرمایید. بله، اونجا که نفس بهش تعلق داره. حالا توجه کردید که ما یه جارحه داریم به نام قلب، یه معنا داریم که باش ادراک میکنیم، و این در واقع حقیقت اون جارحه هست، یا هر چی اسمشو میذارید. من دارم مطلب رو بیان میکنم که بعد بریم سراغ خداوند. با توجه به این که اینایی که توضیح دادیم در خودمون بجاست، در خداوند فقط میخوام یه چیزی تو ذهنمون بیاد، یه مفهومی بیاد. میگیم خداوند دارای جارحه نیست، دارای معناست، و همون معناست که ابصار میکند و معنای دیگر است که اسماع میکند. الان ملاحظه کنی، هم اشاعره هم معتزله که قائل به عروزند و این صفات را از ذات بیرون میارند، هر دو قائلند نه به جارحه برای خدا. هیچ کی برای خدا جارحه قائل نیست، چون خدا رو کسی جسم نمیدونه، مگر مجسمه که اونا برای تو مورد بحث ما نیستن اصلا. پس خدا، اینا قائلن که خداوند دارای معناست، معنایی با دارد که با اون معنا میبیند، معنایی دارد که با اون معنا میشنود، همونطور که ما معنایی داریم که با اون معنا ادراک میکنیم، با اون معنا قلب باطنی ماست. حالا خداوندم معنایی داره، ولی خب معنایی که اون داره کجا، معنایی که ما داریم کجا؟ هیچ وقت ما نمیخوام از معنای خودمون معنای او رو بشناسیم، و نمیخوام معنای خودمون رو معنای اون تشبیه کنیم، مثل او قرار بدیم. فقط منظورمون بیان مطلبه، که با این توضیحاتی که من اصلا روشن شد که این آقایون چه اشاره چه معتزله هیچ کدومش قائل نیستن که خداوند جارحه دارد، با یه جارحش میبیند، با یه جارحش میشنود. عضو برای خدا قائل نیستن، معنا قائلن، که این معنا روشنه، یعنی همونی که میتونه ببینه، همونی که میتونه بشنوه، ولی از سنخ جسم نیست. حالا بگید مثلا مثل بصره ما و سامع ما، نه مثل چشم و گوش ما. چشم و گوش ما جارهند، بصره و سامع قوند، اینا معناند، بصره و سامع معناند، و گوش و چشم جاره هند. هیچ کی برای خدا جارحه مثل گوش و چشم قائل نیست، مگه کسی که خدا جسم بدونه. ولی این گروه که اشاعره و معتزله برای خدا معنا قائلن، یعنی چیزی مثل باصره قائلن، چیزی مثل سامعه قائلن، وقت میگن که خداوند با باصره اش میبیند با سامعه اش میشنود. در حالی که ما اینطور نمیگیم، ما میگیم با ذاتش میبیند با ذاتش میشنود. چیزی به نام باصره برای خدا قائل نیستیم، چیزی به نام سامعه قائل نیستیم. این مال ماست، سامعه و باصره داشتن مال ماست. ما همونطور که برای خدا جاره قائل نیستیم، این معانی رو هم قائل نیستیم. ما میگیم خداوند با ذاتش میشنود و میبیند. یعنی اینطور نیست که یه ذاتی باشد جدا، یه باصره و سامعه باشد عارض. معتزله میگن سامعه و باصره خدا عارضه، یعنی خداوند صفاتش عارضه بر ذاتش. اگر قائل به عروض بشیم، قهرن باید قائل بشیم به اینکه خداوند دارای دو معناست، یکی سم یکی بسر. وقت اگر بخوام چیزای دیگر هم اضافه کنیم، مثلا خداوند متکلمه، خب اینا یه معنای دیگه. خداوند فرض کنید عالمه، قادره، اینا همش معنا میشه دیگه. و خدا میشه مجموعه معانی. گروهی هستن که برای خدا معانی قائلند، ولی ماها قائل نیستیم. امام هم دارد وجود معانی رو رد میکنه، نه وجود جواره، چون جواره کسی قائل نیست. روشن مطلب. این نکته باید گفته میشد. البته میدونم همتون این نکته رو میدونید، ولی من تذکر دادم که باز بالاخره توجه بهش بکنید. این یه مقدار من بخونم از رو صفحه 492 این سطر 13 شرحون هازل قول، یعنی اینکه امام فرمود انه تعالی، نه اینکه سائل گفت دیگران میگن انه تعالی مجده، یسمع به غیر لذی افسر، یعنی با معنایی میشنود با معنای دیگر میبیند. هیچ کدوم هم با ذاتش انجام نمیشه. ذاتش نه بیننده است نه شنونده. معنایی در او هست که او را بیننده میکند، معنایی در او هست که او را شنونده میکند. یبصرو، بله یبصرو. این که خداوند میشنود به غیر آنچه که میبیند مذهب دو طایفه است از مسلمین. اهدها محل اشاعره و ذالکه ظاهرون. ذالکه یعنی این که اشاعره معتقدن به این که خداوند میبیند به چیزی که به غیر از چیزی که میشنود. این کلام اشاعره روشنه، روشنه که کلام اشاعره مستلزم این مطلبه، چون اونا سمع و بصر رو زائد بر ذات حساب میکنن، نمیگن خداوند با ذاتش میشنود با ذاتش میبیند، میگن با زائد بر ذاتش میشنود که همون سامه است، چیزی مثل سامه. مثلم که عرض کردم، اینو بارها گفتم، مثل وقتی من میگم یه وقت توجه نکنید که میخوام تشبیه کنم، از باب ناچاری دارم میگم. بله خداوند سمعش و بصرش زائد بر ذاتشه، یعنی با ذاتش نمیشنود با ذاتش نمیبیند، بلکه با معنایی که ما ازش تعبیر کنیم به باصره میبیند، با معنای دیگری که ازش تعبیر کنیم به سامعه میشنود. خب اینا روشنه که قائلند به اینکه خداوند به چیزی میبیند غیر از آن چیزی که با او میشنود، با سامعه میشنود که غیر از باصره است که با او میبیند. این در حرف اشعری روشنه. و ثانیه گروه دوم، طایفه دوم مذهب معتزله است. اینا چرا معتقد میشن؟ اینا چطور معتقد شدن؟ از کجا میگید معتقد شدن به اینکه خداوند با چیزی غیر از آنچه که میشنود میبیند؟ میفهمد لقولهم به عروض هذه صفات، قائل به عروض این صفاتند. پس معتقدند که خود ذات نیست که میبیند و میشنود، این صفات عارض میشوند و با عروضی اینا خدا میشنود و میبیند. پس معلوم میشه غیر از ذات چیزی دیگه هست که وسیله شنیدنه و غیر از ذات چیزی دیگه هست که وسیله دیدنه. پس اینها هم از طریق این که قائل به عروض شدن این مذهب باطل رو دارند. و بالجمله متزله، معتزله اونطور که معروف نفی صفات میکنند، ولی ایشون داره نسبت میده به معتزله که قائل به عروج این صفاتند. شاید در بعضی از صفات معتزله قائل به عروج باشند، چون تو شرح مواقف میگه که معروف شده که معتزله قائلند به نیابت و نفی صفات میکنند. بعد میگه ولی این چنین نیست، اونها در هر صفتی مبنایی دارند که ما هم مبنای اونها رو در هر بابی جدا جدا توضیح میدیم. به طور کلی نمیتونیم بگیم قائل به نیابتن، در بعضی صفات قائل به نیابت شدن، نه به طور کلی. پس در بعضی صفات قائل به نیابت میشن و نفی صفت میکنن، در بعضی قائل به عروض میشن. ایشون یعنی مرحوم آقای سعید طبق آنچه که الان من از شرح مواقف نقل کردم میگه اینها قائل به عروضند در بعض صفات، از جمله بعض صفات هم میسم و بسر. حالا در علم فرض کنید قائل به نیابت باشند، اما در سم و بسر قائل به نیابت نیستند، قائل به عروضند. نقل مرحوم قاضی سعید با نقلی که در شرح مواقف شده سازگاره، منتها تعیین نکرده تو شرح مواقف که معتزله در کجا قائل به عروضند، در کجا قائل به نیابتند. میگه هر جا مختلف حرف میزنند، در بعضی بابها قائل به نیابت میشن، در بعضی بابها قائل به عروض میشن. حالا من الان دقیق یادم نیست، ظاهرا در سما و بصر قائل به عروضن که ایشون داره نسبتشون میده، میگه در این صفات قائل به عروضند. خب اگه اینطور باشه میگن خداوند با ذاتش نمیبیند، با ذاتش نمیشنود، بلکه با چیزی میبیند غیر از چیزی که با اون چیز میشنود و بالعکس. و بالجمله هازان رعیان من اقسام القول بالمعانی فی ذات الله تعالی. این همون مطلبی است که عرض کردم. گروهی معتقدند که در ذات خدا معانی وجود داره. ایشون میفهمد که این گروه هم که الان ما داریم حرفشون رو نقل میکنیم و میخوام رد کنیم، اونها هم از جمله گروه‌هایی هستن که قائل به وجود معانی در خدا میشوند. ولی یعلم ان القول بالمعانی مذهب و اکثر اهل علم. اکثر اهل علم قائل به معانی هستند، پس اکثر اهل علم در این مسئله به خطا رفتند. وقت چهار تا قول رو نقل میکنه، قائلینش رو بیان نمیکنه کیان، فقط به قول اشاره میکنه، میگه این اقوال مستلزم اینن که در خداوند معانی وجود داشته باشد. قول اول، قول اول این است، قول کسانی است که در خداوند قائل به تعدد صفاتند. این گروه موصوف رو که خداست واحد میدونند، اوصاف رو متعدد قرار میدند. بعد بهشون اشکال میشه که خداوند متعدد میشه چون اوصاف متعدد داره و خدا با این صفت فرق میکند با خدا با اون صفت دیگر. یه جور تفاوت، تمایز، تعدد تو خدا راه پیدا میکنه. جواب میدن که موصوف واحد است و صفات در او جمعند و این اجتماع باعث میشود که ما قائل به تعدد نشیم. حتما اجتماع رو طوری معنا میکنن که قائل به ترکب هم نشند، قائل به تعدد که نمیشند. میگن اجتماع با تعدد فرق داره، یعنی مجموعه میشه مجموعه واحد. چون مجموعه رو ملاحظه میکنیم میشه واحد، دیگه تعددی نیست. ولی آیا مجموعه مستلزم ترکب هست یا نیست؟ اینها با ترکب رو نفی کنن، اما تعبیرشون ترکب و نفی نمی کنه، یه مجموعه درست می کنه. وقت میگن که خداوند دارای معانیست، معانی رو عبارت از اوصاف می گیرند، خداوند رو موصوف قرار میدند، با اینکه معانی متکثرن ولی چون در خداوند جمع میشن و یک مجموع درست میشه، تکثر و تعدد رو نفیش می کنند. این قول اوله. من ها مذهب و من قال از صفاتو ذاتیه للموصوف بها و این تعددت اما فلا تدل على تعدد الموصوف فی نفسه. صفات ذاتیه، صفات ذاتیه دو تا اطلاق داره که در اینجا یکیش مراده هست و فرق بذاریم. من در انسان‌ها صفات ذاتیه توضیح میدم. صفات ذاتیه در انسان‌ها عبارت هست از جنس و فصل، حتی عوارض خاصه و عوارض لازمه انسان رو صفات ذاتیه نمیگیم. صفات ذاتیه اونیست که قوام ذاته، یعنی جنس و فصل، یعنی ذاتیات. بقیه میشن صفات عرضیه. چه عرضی مفارق، چه عرضی لازم، و چه عرضی خاص، چه عرضی عام، اونا میشن صفات عرضیه. صفات عرضیه زایده بر ذاتند، صفات ذاتیه نه. این یه معنا برای صفات ذاتی و عرضیه. یه معنا دیگه برای صفات ذاتیه و عرضیه، صفاتی که عین ذات باشن بهشون میگن صفات ذاتیه. عرضیه زایده بر ذاتند، که دو معنا ما برای صفات ذاتیه داریم. در اینجا هر دو معنا رو میتونیم اراده کنیم. الان در مورد خداوند میخواد حرف بزنه، ولی یه مطلب کلی میگه. ما این مطلب کلی در مورد خودمون پیاده میکنیم. اینطور میگیم صفات ذاتیه موصوف رو متعدد نمی کند. کدوم صفات ذاتیه؟ هر دوش. اونی که این ذات ماست، یعنی ذاتیات ما، ما رو متعدد نمی کنه. ما نمیشیم حیوان و ناطق، میشیم حیوان و ناطق، دوتا نمیشیم، یکی حیوان یکی ناطق، چون مجموعه این صفات ما هستیم. موصوف این مجموعه است، چون موصوف مجموعه است پس تعدد پیدا نمی کنه، ولو صفات ذاتی تعدد پیدا کنند. می تونید بگید مراد از صفات ذاتی صفاتی که این ذات باشن. حالا چه صفتی این ذاته؟ علم به ذات، این ذات چیزم نیست. از صفات ذاتیه به اون معنی اول این جنس و فصل هم نیست. علم به ذات این ذاته. اینطور نیست که ما ذاتی داشته باشیم و این ذات علمی غیر از خودش داشته باشه. همین ذات ما علم به خودش هم هست. حالا اگه صفات ذاتی ما متعدد شد، همونطور که علم به ذات ما رو متعدد نمی کنه، اون صفات ذاتی دیگه ما رو متعدد نمی کنه. موصوف واحد است چون مجموعه این هاست. از صفات ذاتی للموصوف بها، حتی در کلام صفات ذاتی هم میگن، غالبا صفات نفسیه میگن. بعد در تفسیر صفات نفسیه هم اختلاف دارن، دو تا تفسیر برش میارن که الان مورد بحث ما نیست، متعرضش نمیشم. در اول جلد 5 شرح مواقف، اونجا که فرق میذاره بین عرض و صفت، همون اول جلد 5 با همین بحث تقریبا شروع میشه. اونجا مراجعه کنید، صفات نفسیه رو میاره دو جور معنا میکنه. چی فهمید؟
مثال زدید علم به ذات رو برای صفت ذاتی، مطلق علم از صفات ذاتی
نه، مطلق علم نه، علم به ذات. مطلق علم در ما اینطور نیست. مطلق علم عین ذات ما نیست. علم یعنی صورت معقوله. علم به غیر با صورت معقوله درست میشه اگه حضوری نباشه. صورت معقوله غیر از ماست، ولی علم به ذات دیگه صورت معقوله توش نیست، لذا عین ذاته. مطلق علم عین ذات نیست. در خداوند بله، ما داریم در خودمون بحث میکنیم. و در مورد خداوند هم ممکنه بعضی قائل بشن، ما قائل نیستیم. در مورد خداوند هم بعضی میگن علم خدا همون صابر و مرتسم است. البته علم در مقام تفصیل، علم در مقام لازم، اون عین ذات نمیگیرند. اون علم اجمالی که اگر تفصیلش بدهیم میشود سوبر مرتسمه، اون علم اجمالی رو این ذات میگیرن، نه این علم. این علم میگن در مرتبه لازم خداست، نه در مرتبه ذات خدا. علی حال اسم صورت که میاد دیگه صورت این ذات نیست. در علم حضوریم، در علم حضورم این ذات نیست. علم حضوری من به این شی وجود این شیه، وجود این شی این ذات من نیست. وجود خارجی این شی علم حضوری منه، این عین ذات من نیست. نه در علم حصولی، نه در علم حضوری، در هیچ کدام عینیت ذات برای ماها نیست مگر علم به ذات. علم به ذات عین ذات. اتحاد معنیش این نیستش که علم عین ذات منه، بلکه گفته می شود نور اون علم که وجودشه، وجود لغیرهشه، با نور نفس من که وجود فی نفسه من یکیست. اون وجود لغیره او با وجود فی نفسه من یکی میشه. نه، اون که ماهیتشه. وجود لغیره دیگه، این ماهیتی که میاد پیش من نوری بر من تولید میکنه، اون نورش با نور نفس من، اون نورش با نور نفس من یکی میشه. نه وجودش، وجود اون صورته، نه خود اون صورت. به حاشیه مرحوم آشتیانی، به حاشیه مرحوم آشتیانی بر وجود ذهنی و بحث اتحاد عاقل و معقول منظومه مراجعه کنید. شش تا بله تو رساله حملم بود. ببینید رساله حمل آقا علی حکیم اونجا یه اشاره ای داشت، بله، منطقه مفصلش رو مرحوم آشتیانی گفته که شما باید بین وجود و ماهیت فرق بذارید. الان دارید فرق نمیذارید. صورت علمی بله خب اونو ما نمیگیم علم، اونو ما نمیگیم، میگیم که ماهیت شی وجود لغیره دارد برای نفس من، برای نفس من وجودی فی نفسش هم وجود لغیرهشه. اون موجود ذهنی که تو ذهن من وجود فی نفسش که بیرونه، این وجودی که میاد تو ذهن من وجودی فی نفسش همون وجودی است که لغیره داره، یعنی وجودی است که متکی به نفس منه. اون وجود متکی به نفس من، نه خود اون صورت، وجودش نوری است که با نور نفس من آمیخته میشه. تعبیر ما خیلی خوب نیست ولی خب میخوام مطلب روشن بشه. آمیخته میشه و میشه یک نور. این میشه اتحاد. اتحاد عاقل و معقول یعنی اتحاد وجود لغیره این معقول با وجود فی نفسه من. دیگه شش تا پنج تا تصور دیگه هم داره که هر پنج تا رو مرحوم آشتیانی رد میکنه، فقط هم یکی درسته و الا اشکالات ابن سینا وارد میشه. اگر ماهیت، ماهیت یعنی صورت معقولی که میاد تو ذهن من با من متحد بشه، من اگر درختو تعقل کنم باید متحد با درخت بشم، اینه یکی بشه. ولی بحث در اتحاد ماهیت ها نیست که ماهیت من انسان با ماهیت اون شجر مدرک یکی بشه، اصلا اتحاد وجود هاست. اونم نه وجود فی نفسه من با وجود فی نفسه اون، اینا متحد نمیشه. وجود فی نفسه من با وجود لغیره اون متحد میشه. همون دیگه بله، وجود بیرونی، وجود شیشتا که عرض میکنم بعضش همینه، وجود بیرونی او با وجود بیرونی، با وجود بیرونی من متحد نمیشه. وجود درونی او با وجود بیرونی من متحد میشه، یعنی وجود لغیره اون با وجود فی نفس من. حالا علم حضوری، علم حصولی هرچی هست، وجود لغیرش با وجود من متحد میشه. اون فرمایش اول شما این بود که اون صورت با من یکی میشه، صورت ماهیت با من یکی نمیشه. الان فرمودید اون وجودش با من یکی میشه، خب این خوب بود، وجودش با من یکی میشه، این قیدم بیارید. حالا شما که تا اینجا پیش آمدید این یکی هم اضافه کنید، اشکالی نداره، بگید وجود لغیره اون با وجود من یکی میشه. تعبیراتی که ما عرض میکنیم خب از جای دیگه گرفته شده، اما این تعبیرات همش نقش داره، باید شما رعایت کنید، یعنی قیود حذف نکنید، نگید وجود اون با وجود من یکی میشه، چون اون وجود خارجی داره، اونش با من یکی نمیشه. به قول شما اصلا ربطی نداریم. اون وجود لغیرهش که وجودیست برای من، اون با وجود میشه میشه. یعنی نور علمی او با نور نفس میشه میشه، دو تا نور با هم متحد میشن، یه نور روشنتر میشه. شما بعد از اینکه مطلبی رو دانستید حس میکنید که نفستون گویا باز شد، روشن شد. این همونه، نوری در اضافه میشه به نور شما. هر کسی بگه همون صورت نوره، اگر بگه همون صورت نوره دقت نکرده. اون صورت وجود داره یا وجود نداره؟ وجودش نوره، خودش که نور نیست که. خودش وجودشه. اینی چی گفته؟ یعنی شما ماهیتتون وجودتونه؟ خودش ماهیته، نه عدم نه وجود. الان شما میتونید بگید خود من وجودم؟ خود من که وجود نیستم، من انسانیتی هم که موجوده. اینا تفاوت بذارین، وجود رو با ماهیت جدا کنید. روشن مطلب. من آدرس ها رو از من بپرسید بهتون آدرس میدم، منتظر متحیر میمونید. الان یادم نیست کجاست، تو بحث منطقشه یا تو بحث فلسفه است؟ تو بحث فلسفه هم یا وجود ذهنی یا اتحاد عقل و معقول دیگه. بالاخره باید بگردیم پیدا کنیم شرحی که حاشیه‌ای که مرحوم آشتانی بر منظومه نوشته. این دیگه درست میگم، حاشیه منظومه، حاشیه بر منظومه رو درست میگم، مؤلفش هم مرحوم آشتانی، اینم درست میگم، اما جاش و آدرسش رو تو ذهنم نیست. اگر بگم شما رو متحیر کردم، ممکنه درست بگم یه دفعه برید ببینید همینه، ولی غالبا باید بگردید. پس بهتره که آدرس من ندم بتون، خودتون جستجو کنید. اینا ظاهرا حاشیه ایشون احتمال میدم توی چیز آمده باشه، توی این نرم افزار آمده باشه. اون شما چیز کنید، جستجو کنید، احتمالا پیدا میشه. منها مذهب و منقال از صفات و ذاتیت و للموصوف بها و این تعدد. از صفات و ذاتی مبتداست، از و این تعددت یا بگید از فلا تدل خبر شروع میشه. صفات ذاتیه للموصوف به این صفات، ولو این تعددت این صفات، ولو این صفات متعددن، اما فلا تدل و این تعدد صفات یا خود صفات متعدد، لا تدل و علا تعدد الموصوف، علا تعدد الموصوف دلالت بر تعدد موصوف نمی کنه. فی نفسه، یعنی موصوفی که خودش ملاحظه بشه. ولی اگه موصوف رو شما با علم ملاحظه کردید، این میشه یکی. موصوف رو با قدرت ملاحظه کردید، این میشه دوتا. موصوف رو با حیات ملاحظه کردید، میشه سه تا. فی نفسه نگاش کنی متعدد نمیشه. لکونه ها مجموع و ذاته، زمیر لکونه ها به موصوف بر نگرده، بر نگردونید به اعتبار نفس، بگید به موصوف بر میگرده مؤنث هم آمده چون نفس موصوف گفته. لکون ها زمیشو برگردونید به صفات. لکون این صفات مجموع ذات و اون موصوف هند. یعنی موصوف که مشتمل بر این معانی است، این مجموعه میشه موصوف، اون هم تو این مجموعه جمع هند. پس تعددی برای موصوف درست نمی کنند. بله، معانی متعددند در موصوف واحد. خب اینا قائل به معانی هم دیگه، یکی از فرق نمی کنه. شما معانی رو میتونید صفات بگیرید در این جوجه ها، در یه جا دیگه ممکنه معنا چیزی دیگه باشه، غالبا با صفات جور در میاد، ولی احتمالا هم میتونه منشأ انتظار باشه، میتونه خود صفت باشه، معنا عامه. آنچه که این ذات میتونه مشتمل برش باشه بهش میگیم معنا، که غیر از جاره هست توضیح دادم. ممکنه حالا این صفت باشه، ممکنه منشأ انتظار صفت باشه، ممکنه چیزی باشه که حالا صفت به حساب نیاد. مثال بخوام بزنم به عوارض مفارقه مثل سفیدی سیاهی، اینا دیگه معنا نیستن. یه چیزی از همین قبیل بیارید که صفات مثلا فرض کنید، اگرچه اینا همه برمیگه دیر رو صفت میشه، اما میتونید بخور خودتون. صفات ذاتی، منشأ صفات، خود صفات عارضه، صفات لازمه، همه اینو میشه معانی. خب بله، این گروه قائل به صفات ذاتیه شدن، پس معنا قائلن. یه گروه دیگه قائل به صفات عرضیه شده، اونم معنا قائله. این گروه معناشون، معنایی که قائلن اینه، گروه دیگه معناشون چیز دیگه است، ولی معانی عام اختصاص به صفات ذاتیه نداره. منتها این گروه صفات ذاتیه رو گفتن، چون صفات ذاتیه مشمول معناست، میگیم این گروه قائل به معانیه. یه گروه دیگه ممکن صفات عرضیه رو بگه، اونم مشمول معناست، بازم میگیم که اونم قائل به معانیه. و منها مذهب و منقال، اینها میگن که فاعلی رو ملاحظه کن که قدرت دارد و اراده میکنه که این قدرتش رو به کار بگیره و شیء رو ایجاد میکنه، و اون شیء رو محکم ایجاد میکنه، غیر قابل نفوذ و غیر قابل خلل. خب حالا قدرت داشت و اراده کرد و شیء رو محکم و بدون خلل آفرید، ایجاد کرد چون قدرت داشت، ایجادش رو اختصاص داد به شیئی چون اراده داشت، محکم آفرید چون عالم بود. پس کسی که شیئی رو ایجاد میکند و محکمن ایجاد میکنه، میشه گفت دارای قدرت هست، دارای اراده هست، دارای علمم هست، چون قدرت داشت ایجاد کرد، چون اراده داشت این شیء خاص رو ایجاد کرد، چون علم داشت محکم و بدون خلل ایجاد کرد. و بعد هم اراده غیر از علم است، این دوتا غیر از قدرت هست. سه تا امری که الان برای این موجود یا برای این موجد قائل شدیم، این سه تا امر با هم اختلاف داره. خب کسانی که این چنین حرف میزنن و در مورد خداوند هم میگن خداوند موجد است، اینا میگن خدا داره قدرت هست، داره اراده هست، داره علم هست، و بعد هم میگن این ستا با هم فرق دارن. خب پس میبینید این ها قائل به معانی هست، این ها قائل به معانی هست، علم و قدرت و اراده رو برای خداوند یا برای هر موجود دیگه قائلند و معتقدن این ستا با هم فرق دارن. در مورد دیگران بگن علم و قدرت و اراده هست و با هم فرق دارن، مشکلی نیست، میگیم دیگران رو مشتمل بر معانی قرار دارید، ولی در مورد خداوند اینا اگه بخوان همین حرف بزنن قالب معانی میشن که ما داریم قولشون رو نقل میکنیم تا رد کنیم. بله بله دیگه، علم در علمی که میخواد به عمل تعلق بگیره حکمت میشه دیگه. یعنی در واقع عمل عالمانه، عمل عالمانی میشه حکمت. و منها یعنی از اون مذاهبی که قائل به معانی اند، مذهب و من قاله لیس الایجاد الا من کونه قادرن. من رو من نشئه بگیرید یا تعلیلیه، ایجاد از قادر بودن شی حاصل میشود، ایجاد نیست مگر ناشی از کون الموجد قادرن، کون الموجد قادرن. ولی تخصیص، اختصاص دادن این شی از بین اشیا به ایجاد، یعنی اینکه این موجد ایجادش رو تعلق به این شی خاص میده، تعلق به اشیای دیگر نمیدهد، این لا تخصیص، یعنی لا لیس تخصیص الا من کونه مریدن، مگر ناشی از این که این موجد مرید است. ولل احکام الا من کونه عالمن، احکام و محکم کردن فعل، حکیمان قرار دادن فعل حاصل نمی شود الا از ناحیه این که این موجد عالم است. پس یک ایجاد سه تا معنا رو به کار میگیره، یکی قدرت رو، یکی اراده رو، یکی علم رو. بعد میگه و کون و ذات مریدتون غیر و کونها عالمتون عالم و کون و ذات مریدتن غیر و کونها عالمتن یا غیر و کونها اول درست خوندم غیر و کونها عالمتن همچنین کونها عالمتن غیر و کونها قادرتن تا آخر. یعنی این ستان با هم فرق داره. پس ذات رو مشتمل بر این سه معنا میکنه و نمیگه ذات عین این سه معناست. تو خود سه معنام که میاد اینا رو عین هم نمیکنه، ستای جدا میکنه. خب معلومه چنین کسی هم قائل است به اینکه خداوند داره معانیه. حالا اینو در مورد دیگران بگه اشکال نداره، نتیجه میگه که دیگران داره معانی هن، ولی در مورد خدا بگه همین بحثیست که الان داریم. و من ها من مذهب و من قاله، گروهی گفتن که خداوند حی از عالم از قادر است یا صفات دیگر دارد، معناش اینه که نسبتی دارد با این اوصاف. عالم است نه اینکه علم را دارد و علم شاید مرکب، بلکه نسبت دارد به علم. این گروه برای خداوند معانی که عبارت از علم و قدرت قائل نیستن، معانی قائلن که عبارت از نسبت به علم و نسبت به قدرت. اینا معانیه. خب اینا متعددن، نسبت های متعددن، برای اینکه متعلقاشو متعدده. یک طرف نسبت شما متعدد کنید، نسبت متعدد میشه. یه طرف نسبت خداست، خب متعدد نیست. طرف دیگر در یه نسبت علم، در یه نسبت قدرت، در یه نسبت اراده است و هکذا. خب این نسبت ها میشن متعدد و هر کدومشون هم میشن معنا. پس خدا میشه مشتمل بر معانی، منتها نه معانی که از سنخ صفت هن، بلکه معانی از سنخ نسبت به صفت. این یه جاییست که مثلا میشه گفت معنا نسبت، معنا صفت نیست، نسبت به صفت. هرچند خود اون نسبت هم باز یه نوع صفت دیگه، خود اون نسبت هم یه نوع صفته، دارای این نسبت هست، یعنی متصف به این نسبت هست. نه دارای نسبت، ذات رو صاحب این صفات، یعنی صاحب نسب به این صفات میدونه. بله ذات رو داریم، نسبت رو داریم، صفت هم داریم. و منها مذهب و من قال کون الباری از شأن و حیان عالما قادرا الى سایر صفات، یعنی برو به سمت بقیه صفات. جا یک بایی با تقدیر بیرید، مذهب و من قاله بکون الباری، و الا کون میشه مبتدا، خبرش نمیاد. بله خبر برای کون داریم، حیان آلمن، ولی خود کون از باب این که مبتدا از خبر میخواد، اون خبر نداره. بهتر این که اینطوری بگیم، مذهب کسی که قائل به این مطلبه که باری از شأن و حی است، عالم است، قادر است، الا سایر صفات، و اینم اضافه میکنه و صفاتون نسبون و اضافاتون له. بله هر چی کردم کون الباری مبتدا است، خبرش نمیاد تو جمله. خبر کون که حیان عالمن میاد، ولی خبر مبتدا نمیاد. وقت چاره نداریم جز این که اینطور بگیم، مذهب کسی که قائل شده بکون الباری از شأنه، قائل به این است که خداوند حی است، عالم است، قادر است، اینو میگه. بعدم اضافه میکنه که صفات نسبن و اضافاتن برای خدا، عین ذات قرارشون نمیده، نسب قرار میده و خداوند میشود دارای این نسبت و اون نسبت و اون نسبت، و این نسبت ها میشن معانی، پس خدا میشود مشتمل بر معانی. بله
لازم جمله باشه،
متوجه نمیشم چون
جمله داشته باشیم که این مبتدا است خبر نداره.
خب ولی دیگه مبتدا خبر میخواد. خب بله قال زیدون درست، اینم اینم میگه قال زیدون. خب شما این فهمید گفته قال زیدون در اینجا درست و در اینجا چی؟ کون الوار. خب بله این مقوله قوله، خب اون چه قیاسیست با اینجا میکنید؟ حالا یه جا گفته قال زیدون،
نه شما این مقوله قول و جمله باشه هست کنم
بله اینجا در هر صورت شما برای کن که مبتدا شده خبر میخواد دیگه.
برای کن که همون قادر همون هاست.
بله
خبر کن
که هست کنم حیان آلمنه مبتداش کن مبتدا هم هست، به خاطر مبتدا بودن خبر میخواد، به خاطر افعال ناقصه بودن هم خبر میخواد. خبری که مال افعال ناقصه هست گرفته، خبر مبتدا رو نگرفته. اینجا راهش همینه، شما شاید به همین مطلب دارید اشاره میکنید. کسی که قائل به این مطلب شده که باری تعالی حی است و عالم، بعدم این مطلبم زمینه کرده که علم خدا قدرت خدا همه نسبت است، اضافه است له تعالی. کسی که اینچنین گفته غالب ما نیست. و منها مذهب و من قال، خب گروه بعدی رو توجه کنید. گروه بعدی احتمالاً کلام مشاعه عرض می کنم، ایشون مشخص نکرده قائل ها رو. گفتن صفات به حسب مفهوم متفاوتند و جدای از ذاتند، هم خودشون متفاوتند هم جدای از ذاتند. یعنی مفهوم علم غیر از مفهوم قدرت، مفهوم قدرت غیر از مفهوم اراده است، هاکزا.
صفات نسب
و اضافات هم خودشون نسبت هم. بله سوال دارم فرمودین
نه نسبت دارن
بازم خودشون نسبت هم. و صفات نسبون و اضافاتون له، یعنی
نه که شیعی هستن جدا و نسبت دارن بازم، نه خودشون نسبت بزار. نسبت هم.
خب بله نسبتاً، منتها نسبت باید بین دو چیز باشه. من شاید خوب نگفتم، حق با شما باشه. اونا نسبت دارن با منصوب خداوند، یک طرف نسبت منصوب یعنی معلوم، یک طرف نسبت علم خود نسبت. حالا من گفتم که نسبت دارد به علم، خوب نگفتم، خود علمش نسبته. بله بله ذات نسبت دارد، درست.
نسبت دارد علم به خداوند، نسبت دارد علم به خداوند.
ولی خب این میگه خود علم نسبته. بله نسبت به خداوند داره، خود علمو میگه نسبت، نسبت بین عالم که خداست و معلوم، و خود علمو میگه نسبت، نه اینکه نسبتی باشد بین خدا و علم. نسبت از بین خدا و معلوم و خود اون نسبت رو میگه علم. بله من اینو خوب نگفتم، باید اصلاح میشد. خب حالا قول بعدی که عرض کردم، میگه مفهومن صفات با هم تفاوت دارند و با ذات هم فرق دارند مفهومن، ولی به حسب وجود این ذاتند. صفات رو این ذات میگیره و ذات هم این صفات، وقت اینم قائل به معانیه. البته با برداشتی که مرحوم قاضی سعید از کلام مشا داره حرفش درسته، ولی برداشتش نادرسته. ایشون در ذیل روایت بعدی که روایت دهمه قول مشا رو نقل میکنه که مشا قائل به عینیتند، یعنی این چنین گفتند. مراجعه میکنید به کلام مشا، میرید این چنین نگفتند، برداشتیشون از کلام مشا اینه. و اون برداشتش اگه باشه تمام اشکالاتی که بر مشا وارد میکنه وارد، ولی خب مشا اونطور که ایشون برداشت کرده نگفتن. چلن شما تو فصل بعدی که میرسیم و توضیح توی روایت بعدی که میرسیم و توضیح بدیم که ایشون برداشتش از کلام مشا میگه و روشن میکنه چرا همه جا با قول بعینیت مخالفت میکنه، چون اینطوری از کلام مشا برداشت کرده. حالا باید برسیم ببینیم مشا اونو گفتن یا نه. و منها مذهب و منقال از صفاتو به حسب المفهوم و این کانت غیر از ذات. صفات اگه مفهومشون نگاه کنید میبینید با ذات فرق داره، با هم دیگه فرق دارن، با ذات هم فرق دارن. الا انها به حسب الوجود لیس امرن برا از ذات، به لحاظ وجود و مستاق امری غیر از ذات نیستن، مستاقن خود ذاتن، اما مفهومن متفاوت با ذاتن و متفاوتن با هم دیگر. به معنای اینکه ذات احدیت اینها به اینها صفات ذاتیه خودش هست. صفات ذاتیه یعنی صفات در مقام ذات، نه صفات در مقام فعل. یه معنای سومی هم برای صفات ذاتیه بود که من نگفتم الان اشاره کردم. صفات ذاتی یعنی صفت در مقام ذات، نه صفت در مقام فعل. اینو ممکنه بگی صفات ذاتی یعنی صفاتی که عارض نیستند، اینطور هم میتونید بگید. صفات در مقام فعل عارضند، اونا اگر یه وقتی تغییر هم کردن در خدا تغییر ایجاد نمی کنن. ولی صفات ذاتی که عارض بر ذات نیستن، اونا اگه تغییر کنن باعث میشه که خدا هم تغییر کنه. بله؟ کی میگه؟ بله درسته. من خواستم فرق بزنم بین صفات ذاتیه و صفات عارضه. حالا ایشون برای به عینیت داره میگه به معنی ان ذات الاحدیه هی به عینها صفات و هز ذاتیه، عینن صفات ذاتی خودشه. که اینا ملاحظه میکنید باز معانی را، معانی که به لحاظ معنا و مفهوم مختلفند، در ذات خدا راه دادن، خدا را مشتمل بر معانی کردن. پس قول به معانی شد مذهب و اکثر اهل دل. خب امام فرمودن که کسانی که این قول دارند، حالا یا به تعمیمی که مرحوم قاضی سعید قائله، کسانی که قائل به معانی هند، امام می فهمند کسانی که این قول دارند، مرحوم قاضی سعید میگه کسانی که قائل به معانی هند، این تعمیم میده بحثو، اینا هم کذبو الهدو شبهو، کلام امامه، سه تا صفت برشون میاره، کاذبند، ملحدند، خدا رو به غیر دارن تشبیه میکنن. حالا مرحوم قاضی سعید میخواد این ستا رو توضیح بده، چرا اینا کاذبن، چرا اینا ملحدن، چرا مشبهند. میفهمد کذبشون به خاطر مخالفت کردن با صادق است. تعبیر خیلی تعبیر جالبیه، چون کذب و صدق مخالف همند، همین اندازه کسی با صادق مخالفت کنه میشه کاذب، چون مقابل صادق قرار میگیری دیگه، مقابل صادق هم کاذب. ائمه علیهم السلام صادقین هند، اینا مخالف ائمه حرف زدن، پس همشون میشن کاذب. اما کذب و فلان نهاز الاقوال خلاف الواقع است. اول میگه خلاف واقعه و هر چیزی که خلاف واقعه کذبه. بعد برای توضیح کذب میگه اینا مخالفت کردن با صادقین علیهم السلام. یعنی همین حالا شما اگه واقعا تشخیص ندید، همین که میبینید با صادقین مخالفت کردن، میفهمید کاذبه. یه وقت ما واقع رو تشخیص میدیم، ببینیم اینا با واقع دارن مخالفت میکنن، بهشون میگیم کاذب. اونجا هم که واقع رو تشخیص ندیم، وقتی میبینیم اینا دارن با صادق مخالفت میکنن، بهشون میگیم کاذب. مرحوم قاصد هر دو رو آورده، گفته کلامشون مخالف واقع. چرا مخالف واقع؟ چون با صادق ها مخالفت کردن. لان الموروث عن الصادقین علیهم السلام فی صفات الله سبحانه غیر هذه الآراء، اونچه که به دست ما رسیده از ائمه علیهم السلام که صادقند، آنچه که دست ما در مورد صفات خدا رسیده، این آرا نیست، مخالف این آراست. پس این آرا مخالفن با آنچه از صادقین رسیده، وقتی مخالفن میشه آرا کذب، گویندشون هم میشه کاذب. کما ستتلو علیه انشاءالله تعالی. الحادشون چی؟ الحاد یعنی انحراف، انحراف از طریقه حق. خب معلوم اینا انحراف از طریق حق پیدا کردن. اگر مش اگر کاذب باشن انحراف از طریق حق پیدا کردن، چون حق موافق واقعه و اینا کاذب شدن، یعنی از واقع جدا شدن، مخالفت کردن، پس از طریق واقع و طریق حق منحرف شدن، یعنی ملحدن. و اما الهاد هم فل خروج هم من طریقت الحق التي صفت طریق است، اون طریق حقی که مذهب اهل بیت الاسمت و الحکمت صلوات الله علیهم اجمعین است. کما اخبرونا، این طریقه رو شما از کجا پیدا کردید که میگید این گروه با این طریقه مخالفن؟ میفهمد کما اخبرونا یعنی این طریقه به این صورت به دست آمده. کما اخبرونا فی خطبهم و احادیثهم، که در خطب و احادیثشون طریقه شون رو به ما گفتن. حالا ما وقتی این اقوال رو با طریقه این بزرگواران میسنجیم، میبینیم این اقوال از این طریقه خارج شدند، حکم کنیم به الهادشون. خب در خطب و احادیث به ما خبر دادن طریق خودشون رو، چنانچه خطب و احادیث رو بعضی هاشو قبلا شنیدی، بعضی هاشو بعدا ما خواهیم گفت انشالله. الان ما قرع از سمعک، یعنی به گوشت خورده مرارن، و سیقرع اوهو، و به گوشت میخورد ان قریبن، در همین نزدیکی ها دو مرتبه ما اخبار ائمه رو میاریم تا ببینیم طریقشون چیست. تا اینجا دو تا از اون نسبتایی که امام به اینها دادن توضیح داده شد، یکی کذبو یکی الهدو. حالا نسبت سوم رو میخوام توضیح بدیم که شبهو، اینها خدا رو تشبیه کردن و برای خدا شبیه قائل شدن. این روشن مطلب، مطلبش اینه که اینها آنچرا که در خلق دیدن برای خالق ثابت کردن. در خلق جدایی سمع و بصر دیده شد و اینها در همونی که در خلق ثابت کرده بودن برای خدا قائل شدند، پس تشبیه کردن خدا رو به خلق یا خلق رو به خدا. اینم روشن توضیح زیاد نمیخواد. و اما تشبیه هم این که خدا رو به خلق یا خلق رو به خدا تشبیه کردن، به خاطر این است که حکم کردن به این که مفهوماتی بر خدا صدق می کند که صادق علل خلق هم هست. این ایزن یعنی علاوه بر صدقش بر خدا، نه علاوه بر صدقش واقعا، بلکه علاوه بر صدق این اوصاف در دید اینها، علاوه بر این که این اوصاف در دید اینها بر خدا صدق می کند، بر خلق هم داره صدق می کنه. وقتی اینا اون معنایی رو که در خلق یافتند، همون رو میخوان در مورد خداوند هم داشته باشند. چه میشه تشبیه؟ تشبیه اینها به خاطر این است که حکم کردن به این که مفهوماتی که بر خلق صدق میکند بر خداوند نیز صادق است، در حالی که از ائمه علیهم السلام رسیده که هر چیزی که در خلق یافت میشود خودش یا شبیهش در خالق نیست، لا یوجد فی الخالق، و برعکس آنچه که برای خلق نه برعکس نه آنچه که گفتیم برای خلق موجود است در خالق موجود نیست. حالا میگیم آنچه برای خلق ممکن است، نمیگیم موجود است، آنچه برای خلق ممکن است بر خالق ممتنع است. پس آنچه برای خلق ممکنه بر خالق ممتنه، اونی هم که برای خلق موجوده در خالق موجود نیست. این کلام امامه. حالا اگر ما چیزی رو که در خلق موجوده برای خدا ثابت کنیم، خدا رو تشبیه به خلق کردیم. آنچه بر ما ممکن است که خاصیت وجود محدود و امکانی ماست یا خاصیت ماهیتمونه، معلومه برای خدا ممکنه، چون خدا نه برخوردار از وجود امکانیست نه برخوردار از ماهیت. همینیست که قبلا میگفتیم علم ما روشن کننده علم خدا نیست. اولا که ما به علم خودمون آگاهی نداریم به چیستی علم خودمون، ثانیم و فضا آگاهی داشته باشیم علم ما با علم خدا تفاوت داره، نمیشه از طریق علم ما آگاه شد، علممون آگاه بشیم به علم خدا. و اینو گفتن هیچ وقت برای خداوند علوم ناقص رو ثابت نکنید به این صورت که بگید ما نواقصش رو میزنیم، کامل شدهش رو برای خدا ثابت میکنیم. خود ائمه با دستور این کار نکنید، بلکه علم خدا غیر از علم شماست، نه بزرگ شده و تطهیر شده علم شما باشد، نه ترقی یافته و تطهیر شده علم شما باشه. اینطور نیست که اگر ما رو از نقص تطهیر کردن بشیم خدا. از اون طرف گفته میشه خدا اگر تنزل کنه موجودهای ناقص ظاهر میشند، اما از این طرف گفته نمیشه اگر این موجودهای ناقص رو تطهیرشون کنید میشه خدا. اینطوری از اینجا شروع نکنید. ولو خدا حقیقت موجودات است، ولی این رقایق رو ترقی ندید تا به خدا برسه، بلکه بگید فرق از بینشون. بله دیگه، همش مصنوع و مخلوق. دلالت بر سانه می کند، درست، سلام علیکم. ولی آیا سانه همینا هستن که بزرگ میشن میشن سانه، یا نه دلالت بر سانه می کنن؟ بله دلالت بر سانه می کنن، ولی اینا رو بزرگ کنید سانه نمیشن. بله.
این نور مثلا نور خورشید است مثلا، نوری که اینجا هست با هم دلالت میکند به همین که بالاخره تنزل او هست.
اشکالش زیاده. ببینید همینی که الان ایشون اشاره کردن، مورچه شاخک داره، خود امام هم فرمودند ما اگر بخوام مورچه رو بزرگ کنیم و خالی از نقصش کنیم، میگیم که خب اگر بخواد مورچه محدود باشد، لازمش اینه که موافق خودشو نداشته باشه، پس بیام نامحدودش کنیم، بگیم یه شاخه که بی نهایت دارد و میشه خدا. همینو بخواد بزرگ کنید میشه خدا. بگیم اما اگر بخواد بگید که خداوند حقیقت این هاست، اونو ایراد نگرفتند. ولی این که بخواد این رقیقه رو بزرگ کنید با تمام این خصوصیات، فقط نقصش رو ازش بگیرید.
از کنم این خصوصیت مرتبه غیر از خصوصیت ذاتی، این خصوصیت خود وجود هست، هر جا وجود باشه این هست.
بله.
این فرق بکنه اینجا اگر ثابت هست مرتبه حالش میاد باشه.
بله. میدونید مشکل شما چیست؟ مشکل شما اینه که حرفایی که ما میگیم، حرفایی که ایشون قاضی سیدینو میگن، همه رو تصدیق دارید، عبارتها رو یا ناقص میارید، یعنی مطلب رو درست میفرمایید اما یا عبارتها رو ناقص میارید یا به یه جاهای دیگه اشاره میکنید، اون وقت ما فکر میکنیم تفاوت داریم، نزاع میشه، نزاع لفظی. ببینید شما فرمودید که این رو بالا ببریم میشه خدا. ولی شما بفرمایید خداوند حقیقت این هاست که اگر تنزل کند تنزلش می شود اینها، نه خدا می شود اینها، و اگر اینها حقیقتشون رو ملاحظه کنید می شود خدا، نه اینکه اینها رو بالا ببریم بشن خدا. و الا اینها رو بالا ببریم که خب یعنی همینا باشن منتها نقصش رو برطرف کنید. فرمای شما درسته، ولی کلامتون اینجوری مهم بود و من لذت رد کردم. بله شما تو باطنتون همین بود ولی ظاهر این نبود. حالا علی‌حال ظاهر کلامتون مهم بود. بله بله ببین، پس شما با ما مخالفت ندارید؟ اگه مخالفت ندارید چرا اشکال میکنی؟ ایشون داره حرف میزنه، شما دارید اشکال میکنی.
خصوصیت مرتبه است، خصوصیت مرتبه رو هیچ کس برای بالا ثابت نکرده.
بله وقد ورد عنه علیه السلام ان کل ما یوجد فی الخلق لا یوجد فی الخالق و کل ما یمکن للخلق یمتن علی الخالق. آن چه برای خلق ممکنه بر خالق ممتنه. حالا ولو مفهوم علم اینجا هست اونجا هست، ولی این علم برای خدا ممتنه، این علمی که در مخلوق هست برای خدا ممتنه. و قول سائل ثانیاً ورود در بحث دیگره که سائل سوال میکنه برای خدا ابصار قائلن. خب ابصار جدای از اسما سم گرفتن که اون رد شد. حالا اینا گفتن ابصار همون ابصار خداوند همونیست که ما از ابصار تعقل میکنیم، یعنی اون چه که ما از ابصار میفهمیم همونو برای خدا ثابت میکنیم. اینم امام رد میکنن که حالا باید ظاهرن بذاریم شاید جلسه بعد.